رساله اول پولس رسول به قرنتیان، فصل اول و آیه اول. پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی مسیح و سوستانیس برادر. آنچه که در این کل رساله میخونیم دستور عمل برای زندگی خداپرستانه است و ما مطالعه رساله اول پولس رو به قرنتیان شروع میکنیم. این رساله به قرنتیه نوشته شده در جنوب یونان، حدود 60 کیلومتر در غرب آتن، جایی است که در اون زمان پر از گردشگران و همچنین تاجرین و کسانی بود که به دنبال تجارت بودند. و همچنین در اون شهر دو سری از مسابقات معروف یونان در اونجا انجام می‌شد و مردم برای دیدار اون ورزش ها می اومدن. و اون شهر شهری بود که بسیار مغرور بود به فرهنگش، به فرهنگ یونانی و همچنین فلسفهشون و حکمتی که فلاسفه یونان داشتن. بسیار مغرور بودن از افراد سخنوری که داشتن و پولس کلیسا رو در دومین سفر بشارتش در اونجا تأسیس میکنه که در فصل 18 اعمال رسولان ثبت شده و این در سال 49 بعد از میلاد هست. در اونجا یونانی ها، رومیان، یهودیان همه در قرنتیه زندگی میکردن. حدود 90 هزار نفر جمعیت داره اون شهر در زمانی که پولس رسول به اونجا رفت و بخشی از ناحیه آخایی هست که زیر تسلط رومیانه. پولس 18 ماه در اونجا بود و موعظه کرد و مفصلین اعتقاد دارن که بر فراز یک تپه سنگی و جمعیت بزرگی بشارت میداد و این نامه رو از افسوس به اونجا نوشته. احتمالاً پولس این نامه رو میگه و سوستانیس اون رو مینویسه. احتمالاً پولس فقط واژه اول رو یا آیه اول رو نوشته و سوستانیسی که نامه رو دیکته میکنه و سوستانیس احتمالاً کسی هست که رئیس کنیسه افسوس هست و بر ضد انجیل بود، اما بعداً ایمان میاره به خداوند و اکنون همراه پولس هست و به افسوس اومده و احتمالاً نام او در اینجا اومده نه به این علت که او یک واعظه، بلکه وقتی که پولس به او دیکته میکنه اون نامه رو مینویسه. پس این بسمینه این نامه اول هست و به امید خداوند امروز تا آیه 9 میخوام این آیات رو تک تک تفسیر کنیم. چه کسی در کلیسا تعلیم میده؟ در کلیسای خداوند عیسی مسیح چه کسی تعلیم میده؟ به آیه اول دقت کنید. پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی مسیح. پولس خودش رو مقدر نداشت بلکه فرا خوانده شد و شما میدونید که به شکل بسیار خاصی و اون رو در کتاب اعمال رسولان میخونیم. خدای زنده او رو نجات داد و او رو رسول ساخت و از همون ابتدا به پولس گفت که نه تنها او انجیل رو به غیر یهودیان بشارت میده بلکه رنج نیز خواهد کشید. رنجهای زیادی، آزار و جفا خواهد دید به خاطر بشارت انجیل و پولس گویی مجبور بود تا اطاعت کنه و از سوی خدای زنده فراخونده شده. البته رسولان مسیح افراد خاصی بودند، یعنی 11 نفر از پیروان مسیح و بعد پولس که بعداً به اونا اضافه شد که با 11 شاگرد اولیه نبود اما بعداً فراخونده شد و به این مقام گذارده شد. وقتی که به رسولان خداوند عیسی مسیح فکر میکنیم افرادی هستند که از سوی خداوند فرستاده شدند و اون رسولان اولیه اکثرشون از سوی خداوند بهشون کلام داده شده بود تا با اقتدار کلام رو بگن و همچنین دیگران اونها کلام نوشته شده رو تأکید کنن و همه اونها توانای معجزات و کارهای شگفت رو داشتن تا مردم بدونن که اونها رسولان راستین هستن و اونها بخشی از اساس و بنیاد کلیسا هستن و اونها دیگه وجود ندارن. مشخصه که دیگه وجود نداره، زیرا در اون زمان کتاب مقدس کامل شده. اکنون ما همه چیز رو در دست داریم، هر آنچه که نیاز داریم به شکل نوشته شده در دست داریم، در کتاب مقدس، و این اقتدار ما هست برای همه چیز. پس پولس خودش رو رسول نخون، بلکه از سوی خدای زنده فراخوانده شد به اراده خدا، و به همین شکل معلمین و شبانهای کلیسا باید از سوی خداوند خونده بشن. اونا باید این نیاز شدید رو در دلشون بگذاره که اونا تعلیم بدن، اما این کافی نیست. این دعوت اونا باید از سوی کلیسا نیست، یعنی از سوی مسیحیان نیست، تایید بشه. پس هم باید دعوت خارجی باشه و هم دعوت درونی، و کل اساس دعوت اونها این است که اونها وفادار باشن به آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده. شما امروزه به بسیاری نگاه کنید، به ویژه در بین کاریزماتیک ها، اینها از خودشون مطالبی رو ابداع میکنن به شکل بسیار دیوانواری، آموزه ها و تعالیم عجیب و غریب رو یاد میدن که هیچ کس هرگز اونها رو نشنیده. این افراد از سوی خداوند فراخونده نشدن، زیرا شبان راستین خداوند فراخونده شده تا فقط کتاب مقدس رو تعلیم بده و اون رو توضیح بده. پس چه کسی در کلیسای خداوند عیسی مسیح تعلیم میده؟ در مورد پولس، اون جز اون گروه خاصه، رسولان راستین مسیح. بعد از او خداوند شبانها و واعظین رو فرا میخونه، اما اونها باید از سوی کلیسا تایید بشن. ایمانداران باید تأکید کنن اونها رو که چنین افرادی واقعا از سوی خداوند خونده شدن تا تعلیم بدن، و به اونها این اجازه رو بدن، و اونها فقط باید کتاب مقدس رو تعلیم بدن. و این مطلب آیه اول به ما یاد میده. چه کسی در کلیسا تعلیم بده؟ نه هر کسی که دلش خواست و هر چیزی که دوست داشت تعلیم بده، بلکه فقط کسانی که فرا خونده شدن. آیه دو، در اینجا ما تعریف کلیسا رو داریم. شما چگونه یک کلیسا رو تعریف میکنید؟ آیه دو، به کلیسای خدا که در قرنتس هست، از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند، با همه کسانی که در هر جا نام خداوند ما عیسی مسیح را میخوانند، که خداوند ما و خداوند ایشان است. تعریف کلاسیک کلیسا این هست که اصلاحگران اون رو دادن. کلیسا گروهی از ایمانداران مسیحی به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند و در بین اونها کلام خداوند موعظه میشه، تعلیم داده میشه و آیین‌های کلیسا اجرا میشه، یعنی تعمید ایمانداران و شام ربانی و همچنین تأدیب و تربیت صورت میگیره. پس این تعریف کلی کلیسا هست. گروهی از ایمانداران مسیح که دور هم جمع میشن، کلام در بین اونها تعلیم داده میشه، آیین‌های کلیسا اجرا میشه و همچنین اعضای کلیسا تربیت میشن. اگر خطایی کردن به خاطر اون مجازات میشن. اما این تعریف کافی نیست. همه اینا ممکنه در جای خودش باشه و کسانی که به کلیسا میان واقعا مسیحی راستین نباشن و فقط مسیحیان نامی باشن که در سرشون به تعالیم اعتقاد دارن، اما به شکل شخصی نجات نیفتن. وقتی که پولس کلیسا رو تعریف میکنه در آیه دو، به اون چیزی اضافه میکنه، به اون تعریف، به کلیسای خدا که در قرنتس است. دقت کنید، این کلیسا کلیسای یونان نیست، مثل امروزه که مثلا میگن کلیسای انگلیس، و چون قرنتس بخشی از یونانه، ما اونو کلیسای یونان نمیخونیم. پولس وقتی که میگه کلیسایی که در قرنتس است، یعنی همون کلیسا به شکل مستقل به خودی خودش کلیسای خداوند هست، کلیسای خدا که در قرنتس است. کتاب مقدس به ویژه عهد جدید چیزی در مورد کلیسای کشوری نمیدونه، یعنی کل گروه های کلیسای کشور نمیدونه، بلکه تک تک کلیساها رو، هر جا که گروهی از ایمانداران مسیحی هستند اون یک کلیسا هست. هر کلیسای به شکل مستقل جوابگوست به خداوند عیسی مسیح. و بعد تعریفی که پولس میکنه چنین است: از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدند. مقدسین یعنی کسانی که جدا گذاشته شدند و یا مقدس شدند. اتفاقی برای این افراد افتاده، خداوند کاری برای اونها کرده، اونها رو جدا ساخته، اونها رو عوض کرده، اونها رو متحول ساخته، اونها دیگه کسانی که قبلا بودن نیستن. قبلا اینها دنیوی بودن، فقط برای همین دنیا زندگی میکردن و هیچ علاقه ای نداشتن به خدای زنده و حقیقی، اما اکنون عوض شدن، تغییر روی داده، مقدس شدن، تقدس در اونها روی گرفته، از این دنیا جدا شدن، دیگه افراد دنیوی نیستن، دیگه به دنبال تفریحات دنیوی نیستن، مثل مردم دنیوی دنبال تفریحاتش نیستن، بلکه علاقه تازه‌ای دارن، علاقه معنوی درشون هست و متفاوتن. مثل کلیسای راستین هست، کسانی که نه تنها ایمان آوردن بلکه در مسیح عیسی مقدس شدن، فرا خونده شدن، یعنی دعوت شدن تا مقدس باشن. اونها دعوت خداوند عیسی مسیح رو شنیدن وقتی که موعظه می شد و این دعوت با چنان قدرتی به اونها رسید که نتونستن مقاومت کنن در این دعوت خداوند عیسی مسیح که اونها رو جذب کرد به سوی خودش. وقتی که این دعوت به ما برسه، ما مجاب میشیم که گناهکاریم و نیاز داریم یک نجات دهنده و باید بیایم تا خداوند عیسی مسیح ما رو پاک کنه. و ما دعوت مسیح رو میشنویم که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. و ما میایم با اون بار گناهانمون، با اون وجدان معذبمون، این دعوت به ما میرسه. پس این مسیحیان برای تقدس خوانده شدند، دعوت شدند، مجزا گشتند برای خداوند عیسی مسیح. پس این تغییر در اونها دیده میشه. اونا دیگه انسانهای قبلی نیستن. با همه کسانی که در هر جا نام خداوند ما عیسی مسیح را میخوانند. مثلا اینجا سه عامل وجود داره. اونها عوض شدن، دعوت شدن، فراخونده شدن و بعد نام عیسی مسیح را میخوانند، یعنی دعا میکنند. در مورد پولس، آنچه که کتاب مقدس به ما اطلاعات رو میده شاید 100% چنین نباشه، اما تا اونجایی که ما در کتاب مقدس میخونیم، اولین باری که پولس شنید کسی انجیل رو بشارت بده استیفان بود. پولس حاضر بود و استیفان شهادت داد راجع به انجیل و موعظه کرد و پولس با اون موافقت نداشت و عصبانی شد و خشمگین شد، زیرا استیفان ثابت کرد که عیسی مسیح مسیحای موعود و پسر خدای زنده است و ذات خدایی داره و او رنج کشید برای گناهان ما و اکنون در آسمانه. اما وقتی که استیفان موعظه‌شو با آخر رسوند و بعد او رو سنگسار کردن و کشتن، استیفان چنین دعا کرد: خداوندا عیسی مسیح روح مرا بپذیر. به این شکل که نام خداوند ما را فرا خواند. و این احتمالاً اولین باری است که پولس شنید کسی نام خداوند ما عیسی مسیح را بخواند. البته پولس در اون زمان سولس بود، هنوز ایمان نیاورده بود. و ما مسیحیان نیز به همین شکل دعا میکنیم، نام خداوند ما عیسی مسیح را میخوانیم و این دعای ما مسیحیان است و به او اعتماد میکنیم. از طریق نام عیسی مسیح نزد پدر آسمانی میاییم. البته در دعای شخصیمون ما به شکل مستقیم خداوند عیسی مسیح رو مخاطب میسازیم و پدر آسمانی ما رو میشنوه. پس ما مسیحیان کسانی هستیم که نام خداوند عیسی مسیح رو میخوانیم. و زمانی که پولس ایمان نداشت و سولس بود، چون که یهودی بود و حرفهایی میزد، کارهایی رو در کنیسه و معبد انجام میداد، اما دعا نمیکرد. او خدای زنده رو نمیشناخت و باش رابطه نداشت. اما اکنون استیفان رو میبینه که چگونه دعا میکنه. مسیح رو میشناسه و نام او رو میخونه و صورتش، سیماش عین یک فرشته روشنه و میگه خداوندا عیسی مسیح جان مرا بپذیر. و این صحنه‌ای بود که واقعا وجدان سولت رو بیدار ساخت، هرچند که از اون نفرت داشت، اما واقعا در دلش صحبت کرد و استیفان رو بیاد داشت که چگونه دعا کرد. او واقعا خداوند رو میشناخت و رو در رو باش صحبت میکرد. حالا پولس از این عبارت استفاده میکنه که تا در عهد قدیم هست و میگه نام خداوند ما عیسی مسیح را میخوانند، و این توصیف کلیسا هست، کسانی که عوض شدن، متحول شدن، به شکل شخصی از سوی خداوند دعوت شدن، و کسانی که نام خداوند ما عیسی مسیح را در دعا میخوانند زیرا او را میشناسند. دوستان، آیا این تجربه شما هست؟ این تعریف یک کلیسا آیه 3: فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما بود. فیض و سلامتی. فیض یعنی لطف خاص که ما شایستش نیستیم، و اساس برکات خدای زنده و حقیقی اون لطف خاص خدای زنده است. آنچه که ما رو مسیحی می سازه، آنچه که ما رو متمایز می سازه، آیا این عقل و شعور ما بود؟ نه، ما مقاومت می کردیم. آیا زرنگی ما بود که توبه کردیم؟ نه، این لطف خاص خدای زنده است که بر ما ریخته شد و ما رو متمایز ساخت که شایستش نبودیم هرگز. فیض و سلامتی یا صلح یا آشتی با خدای زنده، ما با خداوند آشتی پیدا کردیم از طریق پسر یگانه مولودش و نزد او آمدیم به اراده خدای زنده. یک زمانی بود که خدای زنده مقدر داشت که این فرد، این زن، این مرد بخشوده بشه. من او رو بدل می‌سازم به یک فرد تازه، من او رو بدل می‌سازم به یک شهروند آسمانی، من او رو وارد ملکوت خود می‌سازم. و این فرمان خدای زنده است که ما رو پارسا محسوب کرد، و این کار رو خداوند ما عیسی مسیح به کمال رسوند وقتی که از آسمان به زمین اومد و بر صلیب شد و رنج کشید تا مجازات که به من تعلق داره و به شمای مسیحی، تا اون رو از میان برداره، تا ما بتونیم بخشوده بشیم و بدل بشیم به شهروندان ملکوت و خداوند. فیض و صلح از جانب پدر ما خدا به حکم او و عیسی مسیح خداوند و کاری که انجام داد بر روی صلیب، و این به همه ما مسیحیان رسیده. حال در آیه 4 دقت کنید، اساس برکات خداوند چه هست. خدای خدا پیوسته شکر میکنم درباره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است. بار دیگه واژه فیض اومده، یعنی لطف ویژه خداوند که ما ارزشش رو نداریم، شایستش نیستیم. کلیسای قرنتوس درش ایرادهای فراوانی بود. وقتی که این رساله اول رو میخونید که در اونجا در زمان شام ربانی بی‌نظمی هست. عده‌ای در اون کلیسا هستن که حتی رستاخیز مسیح رو انکار میکنن و کسی اونها رو اصلاح نکرده. در اونجا به فرهنگ خودشون، فرهنگ یونانی علاقمندن و عاشق سخنورانی هستن که فن سخنوری دارن. به جای اینکه کلام رو درست تعلیم بدن، اونا عاشق سخنوران هستن. و همچنین گناه بزرگی در کلیسا هست که اعضا اونو نادیده میگیرن و اون فرد رو تنبیه نمیکنن. و حتی عده کمی از اونها پولس رو به عنوان رسول قبول ندارن و در بینشون جانبداری هست، یعنی گروه‌هایی هست و هر کدوم از اونها به دنبال یکی از معلمین کلیسا هست و به اون میپیوندن و دیگران انکار میکنن. پس این ایرادها در کلیسای قرنتوس هست، اما نباید تصور کنیم که به خاطر این گناهانی که درش هست و ایرادهایی که داره اونها کلیسای خوبی نیست. متاسفانه بعضی از مفسرین هستن که میگن این کلیسا کاملا کلیسای نفسانی هست و اصلا نباید کلیسا خونده بشه و به خاطر این ایرادهایی که داره کلیسای بسیار بدی است. اما وقتی که می‌بینیم که پولس چگونه از اونها تعریف می‌کنه، در می‌یابیم که باید فراموش نکنیم که همه این ایرادها در کلیسا هست، اما اکثر جماعت ربانی شامل اون نمیشن. کل اون کلیسا کلیسای خوبی است، ولی ایرادهای درش هست. اجازه دارن یکی از اونها گناه بزرگی رو، گناه جنسی رو داشته باشه و تنبیه نشه، و بعدن او تنبیه شد و فرمان پولس رو اطاعت کردن و با او برخورد کردن. اما این بدین معنا نیست که همه در اون کلیسا به این شکل بودن. همچنین ایرادهای دیگه که وجود داشت. بعضی از اونها به رستاخیز مسیح اعتقاد نداشتن که آموزه اساسی هست، اما این اکثر اونها نبودن، فقط تعداد کمی بودن و بعد اونها اصلاح شدن. وقتی این مطلب رو درک کنیم که اکثریت دچار این گناه ها و ایرادها نبودند، اون وقت باید ببینیم که این رساله برای ما هست، برای کلیسای راستین مسیح. در هر کلیسای ایرادهایی وجود داره. ممکنه اکثرمون ایماندار و وفادار باشیم، اما در کلیسامون ایرادهایی وجود داره، تعداد اندکی هستن، و بعد با اون ایرادها باید برخورد کنیم، اونها رو اصلاح کنیم، مرتب پیش بریم. اما اگر بگیم که کلیسای قرنتوس کلیسای بسیار بدی هست، دیگه این نامه پولس به قرنتیان هیچ ارزشی برای ما نداره. زیرا هر جا که پولس هشداری میده و این ما رو میخونیم، اونو در کلام میگیم خب این برای ما نیست و برای امروز نیست و برای قرنتیس نوشته شده. پولس چنین میگه: خدای خدا پیوسته شکر میکنم در باره شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده. و قرنتوس کلیسای راستین هست و کلیسای خوبی هست. پولس از اونها تعریف بیهوده نمیکنه. اون آنچه که واقعا منظورش نباشه نمیگه. آیه 5 دقت کنید. چنین میگه: زیرا شما از هر چیز در وی غنی شده اید. در هر کلام و در هر معرفت، یعنی تأثیر کار خداوند در کلیسا دیده میشه. در هر کلام یعنی در تعلیم کتاب مقدس در اون کلیسا، و همچنین در هر معرفت. تفاوت کلام و معرفت چه هست؟ کلام همونجور که گفتیم اشاره داره به آنچه که تعلیم داده میشه، و معرفت اشاره داره به آنچه که شنوندگان یاد میگیرن. پس اون کلیسا نه تنها درش تعلیم درست تعلیم داده شده، بلکه اعضا اونها رو فرا گرفتن و معرفت پیدا کردن و اونها رو از یاد نبردن و آموزه های مسیح رو در ذهنشون داشتن. در هر کلام و در هر معرفت شما در مسیح غنی شدید توسط خداوند ما عیسی مسیح، که آیه قبل اون اشاره شده. پس قرنتوس کلیسای خوبی هست، هرچند که ایرادهایی درش وجود داره. آیه 6: چنان که شهادت مسیح در شما استوار گردید. واژه شهادت شما میدونید چه هست؟ کسی که میاد توی دادگاه و در مورد کسی شهادت میده و میگه من این مطلب رو دیدم، شاهدش بودم. واعظین شهادت میدن به خداوند عیسی مسیح وقتی که موعظه میکنن به رنجهاش و مرگش بر روی صلیب و هر آنچه که در انجیل هست و حقیقت کتاب مقدس. و پولس میگه شهادت مسیح در شما استوار گردید، یعنی تأسیس شد. پولس میگه شما صرفاً اون انجیل رو نشنیدید و باش همراه نشدید، بلکه اتفاقی افتاد و شما در اون استوار گردید. این کاملا اساس زندگیتون شد. دوستان، آیا این برای شما روی داده؟ آیا شما واقعا مسیحی شده اید و اکنون زندگی اساس زندگی شما مسیح هست؟ هدف زندگی شما و غایت زندگی شما خداوند عیسی مسیح، او همه چیز هست. آیا این اتفاق برای شما افتاده؟ او اساس زندگی شماست و هر چه که می سازید بر او بنا شده. چنان که شهادت مسیح در شما استوار گردید. آیه 7: به حدی که در هیچ بخششی ناقص نیستید. بعضی از معلمین کاریزماتیک میگن بله، آیا این اشاره داره به عطایای سخن گفتن به زبانهای غریب و نبوت؟ بله، کلیسای قرنتوس کسانی داشت که به زبان بیگانه صحبت میکردن، همچنان اونها بودن. در اونجا نبی ها نیز وجود بود، وجود داشت، به چه علت؟ زیرا کتاب مقدس کامل نشده. اونها به زودی نامه اول پولس رو میگیرن و بعد نامه دوم و بعد بقیه رساله ها و اناجیل رو که مکتوب شده بودن و تا کتاب مقدس کامل نشده کلیسا ها چه میکردن؟ خداوند به اونها نبی ها رو داد. در عهد جدید این نبی ها وجود داشتن که در مورد آینده نبوت نمی کردن، بلکه حقیقت و آموزه های مسیحیت رو تعلیم می دادن. و وقتی که این کتاب مقدس کامل گشت، اون نبی ها نیز از میان برداشته شدن. اما در این زمان که رساله اول نوشته میشه، خداوند به اون کلیسا تمام عطایا و یا بخشش های معنوی رو داده و همچنین در بین اونها شبانهای بود که از اعضا مراقبت میکردن و هیچ اتیهی نبود که نداشته باشن. هر کلیسای راستین و واقعی از سوی خدای زنده هم الان چه که نیاز داره بهش میدن. البته اون عطایای کاریزماتیک از بین رفتن، اما هر توانایی برای تأسیس و بنای کلیسا به اون داده میشه، شبانها و معلمین به اون عطا میشن. راست میگه به حدی که در هیچ اچه ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح میباشید. پس این ایمانداران نه تنها دعا میکنن و مقدس هستن، بلکه اعضای اون منتظر یک واقعه بزرگ هستن، پایان زمان، بازگشت خداوند ما عیسی مسیح یا مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح، منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می باشید و یا منتظر آمدن خداوند هستید یا بازگشت او یا آشکار شدن او، یا وقتی که شما از این جهان می گذرید و به جهان بعد می رسید و خداوند رو خواهید دید و یا او باز خواهد گشت و روز مجازات رو خواهد آورد و همه ایمانداران رو وارد ملکوت خود خواهد ساخت. بعدی که در هیچ اتیهی ناقص نیستید و خصوصیت اصلی شما این است که منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح هستید. یک مسیحی کسی نیست که بخواد بهش رو در روی زمین برای خودش بنا کنه، بهترین چیزها رو در خونش داشته باشه، بهترین وسایل رو داشته باشه، بلکه مسیحی کسی هست که نگاهش به چیزهای ابدی است و ماندگار و جاودانی. آیه 8 که اونی شما رو تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب باشید یا بی ملامت باشید. وقتی که شما ایمان میارید، اگر واقعا یک مسیح واقعی شده باشید، اون تحول روحانی در شما روی بده، شما هرگز نجات خود را از دست نمیدید. آموزه نجات که اگر شما نجات یابید هرگز اون رو از دست نخواهید داد و حتی اگر از او دور بشید خداوند شما رو تنبیه میکنه و باز میگردانه که اونی شما رو تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب باشید. البته که در اون روز من بدون عیب نخواهم بود، من زندگیم پر از گناهه، چگونه ممکن من بدون عیب و بی ملامت باشم؟ حتی به عنوان یک مسیحی، حتی اگر تمام تلاشم رو بکنم بدون عیب نخواهم بود. من مرتب گناه میکنم و سقوط میکنم. چگونه میشه بی عیب ماند؟ بله، به این علت که در اون روز من در پارسای مسیح پوشیده میشم. خدای پدر من رو در مسیح میبینه، زیرا من نزد او اومدم، به او ایمان آوردم و پارسایی مسیح به حساب من گذارده شده. بدون عیب در روز خداوند ما عیسی مسیح. و اینها برکاتی هست که در زندگی مسیحی وجود داره. آیه 9 همین است خدایی که شما را به مشارکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است. وقتی که شما دعوت میشید از سوی خدای زنده، وقتی که انجیل رو میشنوید و در میابید که گناهکاری، خداوند این کار رو در شما انجام میده. این دعوت خدای زنده است. او با باعث میشه تا شما پی ببرید که نیاز دارید به پاک شدن، نیاز دارید تا بخشوده بشید. خداوند باعث میشه تا شما دریابید که نمیتونید خود رو نجات بدید. شما دعوت مسیح رو میشنوید، نزد من بیایید، و شما گویی اون رو میشنوید، انگار به شکل شخصی شما رو دعوت میکنه. شما دعوت رو میشنوید، اما این دعوت صرفا برای این نیست تا شما رو رستگار سازه. خداوند شما رو دعوت نمیکنه تا صرفا مسیحی کنه شما رو و نجات بده و توبه کنید و او رو بیابید و او رو بشناسید، بلکه این دعوت مطابق آیینو چنین است: خدایی که شما را به مشارکت پسر خود عیسی مسیح خوانده. پس در نهایت شما دعوت شده اید تا با پسر خدای زنده مشارکت داشته باشید. مشارکت در واژه یونانی یعنی همکاری، یعنی دو نفر فرض کنید شریک میشن و یک مغازه میزنن، بین میگن مشارکت. دقیقا همین واژه در انتهای نامه دوم قرنتیان اومده که چنین میگه: فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه شما باد. یعنی همکاری، مشارکت. خداوند وفاداره که شما را فرا خونده تا با پسر خودش مشارکت داشته باشید، با عیسی مسیح خداوند. همین واژه در رساله اول یوحنا اومده: اما ما شراکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح. بدین شکل وقتی که ما میایم نزد مسیح، ما زندگیمون رو به او میدیم، ما به او وفادار میشیم، ذهن، اندیشه، هر چه که داریم به او میدیم و میگیم خداوند من به تو تعلق دارم، من میخوام تو رو بشناسم، دل خود رو به او میدیم، احساسات و عواطف خود رو به او میدیم، اراده خود رو به او میدیم، خداوند هر چه که بگی انجام میدیم، ما میشیم بنده او، برده او، و در این حال او خودش رو به ما میده. ما چیزی رو از اون خدا دریافت میکنیم، گویی یک اشعه از اون نور ازلی به ما میرسه و ما رو غنی میسازه. خدای زنده و حقیقی خودش رو به ما میده و ما شریک ذات خدایی میشیم. ما خود رو به او میدیم و او خودش رو به ما میده. در وهله اول مسیح خودش رو به ما داد وقتی که بر صلیب شد. او ابتدای این مشارکت رو شروع کرد وقتی که به جای ما بر صلیب شد. او نجات دهنده و شافی ما شد. و اگر شما مسیحی شده باشید این رو میدونید. زیرا چیزی از حیات خداوند در شما وجود داره. شما یک بار دریافتید که او رو دوست دارید. محبت خداوند بر دل شما فرو ریخته شده. این محبت از کجا پیدا شد؟ شما هرگز او رو دوست نداشتید. این خدای زنده است که چیزی رو از خودش به شما میده، از حیات خودش در وجود شما قرار میده تا عاشق مطالب معنوی بشید، تا عاشق خداوند عیسی مسیح بشید، به خدای پدر محبت کنید و دیگر مسیحیان رو دوست داشته باشید. اگر این محبت در شما گزارده شده باشه، از کجا اومده؟ چیزی از ذات خداوند به شما داده شده. و اگر میبینید که بدل شدید به فردی که میخواید راجع به مسیح به دیگران صحبت کنید، میخواید کار نیک انجام بدید، میخواید دیگران رو بیارید نزد خداوند عیسی مسیح، و اگر فرصت براتون پیش بیاد میخواید راجع به مسیح صحبت کنید، دلتون میسوزه برای مردم، براشون دعا میکنید، و بدل شدید به فردی که میخواید انجیل رو به دیگران برسونید و صرفا به فکر خودتون و آسایش و تسلی و دارایی خودتون نیستید، دیگه همش به فکر خودتون نیستید، عوض شدید، کسی شدید که به فکر دیگرانه، در پی گسترش ملکوت مسیح هستید. این از کجا اومد؟ چگونه شد که شما به جای اینکه فرد خودخواهی باشید حالا به فکر دیگران هستید؟ این کار خدای زنده است. چیزی از ذات خدا به شما رسید، حیات مسیح به شما داده شده. این مشارکت، این دوگانه است: من خودم رو به مسیح میدم و مسیح از خودش به من میده. و این محبت به حقیقت از کجا پیدا شد؟ اینکه کتاب مقدس رو بخونید و فرا بگیرید. این علایق از کجا اومد؟ دقت کنید. امین است یا وفادار است خدایی که شما را به مشارکت پسر خود عیسی مسیح خداوند خوانده است. پس اینها مطالبی بود که در ابتدای این رساله اول دیده میشه. چه کسی در کلیسا تعلیم میده؟ دومش کلیسا رو چگونه تعریف میکنید؟ اساس برکات ما چه هست؟ اون برکات چه هستن؟ مشارکت با خدای زنده چه هست؟ و معناش چه هست؟ همه این مطالب در این آیات اولیه این رساله هستن و چه برکات خاصی به ما مسیحیان عطا شده؟